رادیو فرداست.
شاهین بشیری در سومین رفت و آمد به استدیوی خبر رادیو فردا باز با ماست و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان که اونها را به اطلاع ما میرسونه. باز هم سلام، باز هم صبحت بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و صبح بخیر. فدراسیون آموزش بین الملل با بیش از 30 میلیون عضو در جهان و همچنین سازمان لیبر استارت خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری فعال حقوق معلمان در ایران شدند. آقای قنبری در دی ماه سال 88 توسط نیروهای امنیتی در پاکدشت بازداشت و در بهار سال 89 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به گفته فدراسیون آموزش بین الملل و سازمان لیبر استارت، عبدالرضا قنبری زمانی که در زندان اوین زندانی بود وادار به اعتراف به انجام اتهاماتی به اثبات نرسیده شد. زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به دستور دادستان تهران برای قطع تلفن‌های این بند در 5 روز اول سال نو اعتراض کردند. به گفته برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی، دلیل این اقدام دادستان تهران مشخص نیست. بعضی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به رادیو فردا گفتند که زندانیان بند 350 زندان اوین در واکنش به دستور دادستان برای قطع تلفن در روزهای نخست سال نو، روز یکشنبه، از تلفن زدن به خانواده‌هایشان خودداری کردند. علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس نرخ تورم در سال 91 شد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خبازها با اشاره به اینکه نرخ تورم نزدیک به 40% است، گفت انتظار داریم سبد کالاها، بنهای خرید و ادیه همسان با کارگران شاغل به بازنشستگان پرداخت شود. بر اساس این گزارش، سازمان تأمین اجتماعی 1,500,000 بازنشسته و مستمری به گیر دارد. رویال بانک آف اسکاتلند از پرداخت پول به صاحب یک کشتی یونانی که یک محموله نفتی ایران را به هند منتقل کرده بود جلوگیری کرد. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت شرکت حمل و نقل گریت ایسترن ایندیا نتوانسته پول شرکت یونانی یورو تانکرز را بپردازد، چرا که بانک بریتانیایی رویال بانک آف اسکاتلند اجازه این انتقال را نمی دهد. رویال بانک آف اسکاتلند می گوید در راستای تحریم های مالی و نفتی غرب علیه ایران از انتقال این پول جلوگیری کرده است. یک کشتی حامل 63,000 تن شکر که از برزیل راهی ایران بود، روز دوشنبه در اقیانوس هند روبوده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشتی اگلانتین 23 سرنشین داشته و به احتمال زیاد توسط دزدان دریایی سومالی روبوده شده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که برای سومین بار در دقایقی از 8 صبح سه‌شنبه گذشته باز هم ما رو در جریان تازه‌ترین اخبار ایران و جهان گذاشت. در 24 ساعت گذشته حملات نیروهای دولتی به مخالفان در شهرهای گوناگون سوریه ادامه داشته است. بنابر گزارش فعالان حقوق بشری، نیروهای امنیتی دولت سوریه روز دوشنبه نیز تلاش کردند در عملیات خود علیه مخالفان از ساکنان مناطق به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. در همین حال کشورهای عضو اتحادیه عرب در نشست سه روزه‌ای که از امروز سه‌شنبه در بغداد برگزار می‌شود درباره بحران سوریه گفتگو خواهند کرد. کیان معنوی.
در حالی که اتحادیه عرب قرار است نشست خود را در مورد سوریه این هفته در عراق برگزار کند، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز دوشنبه به خبرنگاران گفت رهبران کشورهای عرب قصد ندارند در این نشست از بشار اسد بخواهند کنارگیری کند و به احتمال زیاد در قطعنامه خود با ارائه پیشنهادهای به گفته او عملی و شدنی خواهند کوشید مناقشه یک ساله سوریه را پایان دهند. زیباری افزود با این همه اتحادیه عرب به حمایت خود از تغییر رژیم در سوریه به گونه‌ای صلح‌آمیز ادامه خواهد داد، اما در نهایت این مردم سوریه هستند که سرنوشت خود را رقم می‌زنند. نشست سه روزه اتحادیه عرب در بغداد از روز سه‌شنبه این هفته آغاز می‌شود و سوریه به آن دعوت نشده است، اما به گفته وزیر خارجه عراق دست کم 8 تن از رهبران کشورهای عرب در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. در تحول دیگر، ترکیه روز دوشنبه سفارت خود را در دمشق بست و سفیرش را از آن کشور فراخواند. با این همه ترکیه در بیانیه اعلام کرد دفتر نمایندگی این کشور تا اطلاع ثانوی در شهر آلپو فعال خواهد ماند. کشورهای دیگر از جمله آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی و قطر پیشتر سفارتخانه‌های خود را در سوریه بستند. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای عربی از بشار اسد خواستند از قدرت کناره‌گیری کند، اما روسیه و چین و جمهوری اسلامی همواره به پشتیبانی خود از حکومت اسد ادامه می‌دهند. به روایت اسوسییتد پرس، سوریه آخرین متحد مسکو در خاورمیانه و بزرگترین خریدار اسلحه از روسیه است. ترکیه نیز اکنون میزبان ده‌ها هزار پناهنده سوری است که از بیم سربازان دولتی به آن سوی مرزها فرار کردند. در تحول دیگر، گروه اخوان المسلمین سوریه نیز که روز دوشنبه کنفرانسی را در ترکیه برگزار کرد، در بیانیه‌ای گفت که در صورت سرنگونی بشار اسد خواهد کوشید سوریه‌ای مدرن و دموکراتیک ایجاد کند. این نخستین باری است که نماینده یکی از بزرگترین گروه‌های اکثریت سنی در سوریه که همینطور بیشترین تعداد را در میان مخالفان بشار اسد در اختیار دارد، بیانیه‌ای بدین گونه علیه دولت شیعه آن کشور صادر می‌کند. روز دوشنبه نیروهای دولتی سوریه منطقه خالدیه در شهر هومس را مورد حملات توپخانه قرار دادند. منابع حقوق بشری سوریه می‌گویند در نقاط گوناگون آن کشور روز دوشنبه مجموعاً 19 نفر کشته شدند.
گزارش کیانه معنوی را میشنیدید از تازه ترین تحولات سوریه. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز دوشنبه در یادداشتی به تشریح مهمترین وقایع اقتصادی ایران در سال 90 پرداخت و پیشبینی خود را از وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده اعلام کرد. او در این یادداشت به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخته و پیشبینی کرده در سال جاری پیشبینی‌های خودش را از تحولات اقتصادی ایران در سال جاری با توجه به تحریم‌های جهانی ارائه کرده. به همین بهانه رضا جمالی همکارم گفتگویی داشته با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی پارلمان اروپا، و نخست ارزیابی او را درباره نکات مهم یادداشت محمود بهمنی پرسیده.
در 3 سال اخیر ما هیچ گزارشی با این نزدیکی به واقعیات کشور نوشته نشده. 3 چیز اینجا در این گزارش دیده میشه. یک مسئله نگرانی ایشون فشارهای تورمی وجود داره در کشور. گفتن این خودش خیلی مهمه. مورد دوم که من باید اشاره بکنم اینه که برای اولین بار من میبینم که یک مقام پولی کشور به انتظارات تورمی اشاره میکنه، نه به تورم واقعی. اینکه انتظارات تورمی خیلی مهمه، چون ارزیابی ما رو از ریسک در اقتصاد کشور و اینکه چطور این ریسک باید به طور سازنده مدیریت بشه نشان میدن. و بخش دیگه این گزارش ایشون اشاره میکنن به اینکه فضای سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های بزرگ در انرژی و پروژه‌های استراتژیک زیاد مناسب نبوده، و این هم برای اولین باری که من میبینم در یک یادداشت رسمی به این مسئله اشاره میشه. در ارزیابی سال پیش من فکر میکنم ایشون به درستی به تمام مشکلات تشنج‌های اقتصادی که اقتصاد ایران تجربه کرد به خصوص در سیستم بانکی به طور صادقانه اشاره کردم.
حالا آقای مادی، در یادداشت آقای بهمنی نسبت به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جاری به طور خلاصه به 2 چیز اشاره کرده. یکی موضوع احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و بعدیش هم محدودیت برای افزایش نرخ رشد اقتصادی. دقیقاً به چه چیزی میخواد اشاره کنه؟
انتظار افزایش نرخ تورم در حقیقت یک مقدار بازگویی چالشایی که ما در چارچوب کمبود کالاهای وارداتی خواهیم داشت و افزایش بهای کالاهای وارداتی، که این میزان توان کنترل دولت و بانک مرکزی در این چارچوب بسیار محدوده و این به نظر من درسته. اما در مرحله دوم به نظر من اشاره که ایشون کرده که باز من فکر میکنم که بسیار بسیار مهمه و اون رشد اقتصادی کشوری که ما بیش از 72% جمعیت جوان هستن و در شکوفاترین مرحله تاریخی بازار نفت تاریخ حیات خودش داره میبره. ما صحبت بهترین ارزیابی ها رشد اقتصادی زیر 5% باشه، این به نظر من کارنامه بسیار بسیار ضعیف مدیریت اقتصادی دولت رو نشون میده. ما با این سرمایه ها الان باید رشد اقتصادی بالای 12% داشتیم، چنان که کشورهای دیگه در شرق آسیا دارن.
ولی خب فراموش نکنیم که آقای عمادی، با توجه به این درآمدهای زیاد نفتی که شما بهش اشاره کردید، ولی موضوعی که وجود داره تحریم های بین المللی که اتفاقا بخش پایانی یادداشت آقای بهمنی هم به همین مسئله اشاره کرده که تحریم های جهانی باعث شده که اقتصاد ایران نتونه اونطور که باید و شاید حرکت رو به رشدی داشته باشه و یه راههایی را هم تو این یادداشتش برای مقابله با این تحریم ها اشاره بهش کرده. چقدر این مواردی رو که ایشون بهش اشاره کرده به حقیقت و به واقعیت نزدیکه؟
به نظر من زیاد نزدیک نیست. اولا در مورد این بخش تحریم ها بی تردید این تحریم ها اثرهای منفی بسیار سنگین داشتن، ولی تحریم های اخیری که گزنده ترین تحریم ها بودن اینا دو سال و چند ماهی شروع شدن. الان نزدیک 7 ساله که ما این افزایش درآمد نفت رو داشتیم. ما 4 سال فرصت داشتیم که سرمایه گذاری کنیم و تقویت کنیم توان تولید داخلی رو که نه تنها رشد اقتصادی بالا بره، بلکه زمانی که واردات کالاهای صنعتی کم شد در داخل صنایع ما به قدری توانا باشن که بتونن نیازهای ما رو تامین بکنن. اینکه نشده اون قسمت 4 سال شما نمیتونیم میدازیم گردن تحریم ها چون وجود نداشتن. یکی از دغدغه های اقتصادی در سالهای اخیر نرخ مشارکت پایین شرکت های برتر بین‌المللی در پروژه های اکتشاف، استخراج و صنایع بالادستی حوزه انرژی بوده. این بخش ها مربوط به تحریم ها نیست، این بخش ها مربوط به نظامی کردن دو صنعت انرژی استراتژیک ما بود که این هزینه رو ما داریم میدیم. در این چارچوب واقعا کاری نمیشه کرد. اینجاست که من فکر میکنم ارزیابی آقای مهمنی در این که ما چی کار میتونیم بکنیم کمی شاید خوشبینانه باشه.
مهرداد عمادی مشاور اقتصادی پارلمان اروپا بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی. روحانیون مسیحی آلمان، اتریش و روسیه به شدت از یکی از مفتیان متنفذ عربستان سعودی انتقاد کردند. علت این اقدام فتوایی است که شیخ عبدالعزیز از شیخ به تخریب کلیساها در شبه جزیره عرب داده است. چکیده ای گزارش رویترز در این باره را بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان.
روحانیون کاتولیک آلمان و اتریش در بیانیه‌های جداگانه مورخ روز جمعه فتوای شیخ عبدالعزیز اشیخ را مخالف موازین حقوق بشر و منافی حقوق میلیون‌ها کارگر خارجی مقیم کشورهای خلیج فارس دانستند. بر اسقف مارک یگوریفسک، مسئول کلیسای ارتودکس روسیه در امور کلیساهای خارج از این کشور، فتوای شیخ عبدالعزیز را نگران کننده خواند. به نوشته گزارشگر رویدادهای دینی رویترز، در گذشته بیان این گونه انتقادات صریح علیه همتایان مسلمان از روحانیون طراز اول مسیحی کمتر شنیده شده. به گزارش وبسایت‌های مسیحی، شیخ عبدالعزیز یکی از پرنفوذترین رهبران روحانی در کشورهای عرب، فتوای خود را در پاسخ به استفتاء یکی از قانونگذاران کویتی صادر کرده. عضو مجلس کویت از شیخ عبدالعزیز پرسیده بود آیا کشورش می‌تواند ساخت کلیساهای مسیحی را ممنوع کند؟ این وبسایت‌ها به نقل از مطبوعات عرب پاسخ شیخ عبدالعزیز را اینگونه خلاصه کردند: ساختن کلیساها را باید ممنوع و عبادتگاه‌های کنونی مسیحی را هم باید تخریب کرد. مدیر مجمع اسقف‌های آلمانی می‌گوید مفتی یاد شده هیچ گونه احترامی برای آزادی ادیان و همزیستی آزاد مذاهب قائل نیست. او این فتوا را به زدن سیلی به صورت کارگران مسیحی مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس تشبیه می‌کند. کارگرانی که به گفته این سراسقف با حضورشان در عربستان به رونق اقتصادی این کشور کمک می کنند، اما حالا در معرض این خطر قرار گرفتند که کلیساهایشان غصب شود. دست کم 3.5 میلیون مسیحی مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند. بیشترین این مسیحیان کارگران کاتولیک هندی و فیلیپینی هستند، اما پیروان غربی سایر فرقه‌های مسیحی که در این منطقه مقیم شدند رو به افزایش است. دایر شدن هر نوع معبد غیر اسلامی در عربستان سعودی ممنوع است. این امر سبب شده مسیحیانی که از خانه‌های مسکونی خود به صورت عبادتگاه استفاده می‌کنند احساس ناامنی کنند. اما در امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عمان و یمن کلیساها فعالند. از سوی دیگر مجمع کشیش‌های اتریش، کشوری که پادشاه عربستان سعودی قصد دارد در آن مرکز بین الادیان دایر کند، از او خواستند موزه رسمی ریاض را در برابر فتوای شیخ عبدالعزیز روشن کند.
امیر مصدق کاتوزیان بود. به سومین ترانه انتخابی امروز صبحانه با خبر سه‌شنبه 8 فروردین 1391 می‌رسیم، کاری از دایر استریت که با هم دیگه می‌شنویم.
موسیقی together in the dark. It's raining in the park, but meantime, tell of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any.
از موسیقی فاصله نمیخوایم بگیریم. یه وقت کسایی که داشتن گوش میدادن نگران نشن. استعداد موسیقی و هنر نواختن پیانو در لودویگ فان بتهوون چندان هویدا بود که از نخستین سالهای زندگی او بسیاری دریافتند که عجوبه دیگری هم تراز موتزارت در راه است. بتهوون 57 سال بیشتر نزیست، اما در همین عمر کوتاه نیز نبوغ خود را در پس پرده بسیاری از قطعات دلنشین و به گوش آشنا و نیز در شاهکارهای پیچیده ترش به نمایش گذاشته است. در 185 سال مرگ این اسطوره جاودان موسیقی، همکارم علیرضا طاهری یاد او را گرامی داشته است.
لودویگ فان بتهوون با زدن پل گذار از دوران کلاسیک به دوران رومانتیک در موسیقی، هم با موسیقی قراردادی عصر خود و هم با ناشنوایی رنجباری که از 20 سالگی دوچارش شد، دست و پنجه نرم می‌کرد. لودویگ در خانواده‌ای متشکل از 7 خواهر و برادر که تنها 3 برادر آن جان به در بردند، نخستین درس‌های موسیقی را از پدرش گرفت. پدری که در شمار آوازخوانان دربار در کلن و از میخوارگان آن شهر بود. پدر آوازخوان و میگسار به زودی سرشت سرشار از هنر فرزندش را دریافت و بدین امید دل بست که کودکی نابغه در موسیقی، کودکی همانند وولفگانگ آمادئوس موتزارت اتریشی را بپرورد. لودویگ نخستین بار در 7 سالگی برای عموم هنرنمایی کرد هرچند پدرش او را 6 ساله معرفی کرده بود تا بر میزان تحسین از فرزند شگفتی زایش بیفزاید. از همین رو بود که بتوون تا پایان زندگانیش خود را 1 سال جوانتر می‌پنداشت. میخارگی های بی حساب و بادگساری های بی کتاب به زودی روابط پدر آوازخوان بتوون با دربار و درباریان را در فضای آکنده از بوی الکل گسست و به نابودی کشید. بتوون جوان ناگزیر به تنها نان‌آور خانواده و سرپرست برادران کهترش بدل گشت. او 14 سال بیش نداشت که به پیشه ارگان نوازی در دربار ماکسیمیلیان فرانس در شهر کل دست یافت. بخت یار او بود که این شاهزاده موسیقی دوست استعداد هنری بتوون جوان را نیک دریافت و او را به وین پایتخت فرهنگ و هنر جهان در آن روزگار فرستاد تا با موزارت دیدار کند و آموخته‌هایش را گسترش دهد. در همین شهر بود که بتوون از هایدن نیز درس ها گرفت. آنچه بتوون را در سالهای ناشنوایی یاری داد تا اوج هنر خیش را عرضه کند دستگاهی ساخته دوست مخترش یوهان مایلزل چک بود، دستگاهی که به او امکان می‌داد تا به تصویری دقیق از موسیقی خود دست یابد و آن را بر دل کاغذ سپید بنشاند. از بتوون 9 سمفونی، 1 اپرا و طیف بسیار متنوعی از قطعات گوناگون موسیقی بر جای مانده که بسیاری از آنها حتی در دوران ما شاهکارهایی پیشتاز به شمار می روند. قصیده وجد سرود رسمی اتحادیه اروپا را از سمفونی 9 بتوون برگرفتند.
من که لذت بردم، امیدوارم که شما هم مثل من کیف کرده باشید از گزارش علیرضا طاهری در 185مین سال مرگ استاد موسیقی جهان لودویگ فان بتوون. آقا یا خانم اسدی از جهرم برای ما اسمس زده و گله کرده که چرا من اسمس نمیخونم. این عذر رو به من ببخشید آقا یا خانم اسدی، تلاش میکنم در صبحانه با خبر فردا حتما اسمس های بیشتری رو بخونم. از نیکشهر هم یکی از دوستان دیگه ای ما خانم مرجان اسمس زدن، بازم ایمیل نیستش، اسمسی زدن و تبریک گفتن، سلام و صبح بخیر گفتن به ما. خیلی سپاسگزاریم از شما. پیامگیر ما پر است، پیامگیر ما پر است از پیام‌های محبت‌آمیز شما که همچنان سال نو رو تبریک میگید به سایر دوستان رادیو فردا و دیگر همکاران رادیو فردا. محسن هم از خدمتتون عرض بکنم، محسن ننوشته از کجا اما سلام رسونده، پیام تبریک گفته و گفته که به خانواده من بگید که چرا من باید معتاد بشم، علتش چیه، و خواسته که در واقع فکری به حال کسانی بشه که به معتاد هستن و با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. اسمس های فراوان دیگه ای هم هستش، من این وعده رو میدم که در صبحانه با خبر فردا حتما اسمس ها و پیامک های بیشتری از شما رو بخونم تا آقای اسدی یا خانم اسدی از جهرم هم از من راضی باشن.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر. شنونده پارانویا هستین در هشتمین روز فروردین. همراه من توماج تاهباز و همکارای رادیو فردایی که تا این لحظه تو مجله صبحانه با خبر مهمون شما بودن. در پارانویا مثل همیشه با پرسشی و گپی از دنیایی که توش زندگی میکنیم از هراس‌های روزمرمون فاصله میگیریم که ندونستن البته آغاز هر هراسیه. میگن سواره از پیاده خبر نداره، سیر از گرسنه. گاهی چند دقیقه گپ صبحگاهی کافیه تا سواره هم یاد پیاده بیفته و سیر یاد گرسنه. نوروز آغاز بهار با همه نمادا و نشونهاش یه چیز دیگه هم داره که معمولاً قبل از ما بقیه چیزا به ذهن میرسه. بچه ها که در واقع نور و نفس اصلی این مهمونی بزرگن. بچه ها که از سر و کول هم بالا میرن و تو لباسای نوروزیشون منتظرن که ولخرجی بزرگترا رو ببینن. ولی چرا فقط نوروز؟ چرا فقط نوروز عیدی میدیم؟ اصلا چرا از عیدی صحبت میکنیم؟ حتما پیش اومده که به کمک به بچه ها تو سرزمینی که توش زندگی میکنین و کشورهای دیگه فکر کرده باشین. بذارین یه نگاهی بکنیم به فهرست 25 کشوری که بیشترین کمک مالی رو به کودکان داخل و خارج از کشور خودشون میکنن. این فهرست رو سازمان بین‌المللی بزرگ Save the Children تهیه کرده. در مقام اول کشور کوچیک مالت، در مقام دوم کشور ثروتمند هلند و در مقام سوم کشور نسبتاً فقیر تایلند قرار دارن. اگه فکر میکنین موضوع ثروت فقط در این مورد نقش داره اشتباه میکنین. در مقام پنجم کشور مراکش قرار داره، جایی که بیشتر از 70% شهروندا پولی رو برای کمک به بچه‌ها اختصاص میدن. سریلانکای فقیر هم در مقام 19 قرار داره با 58% شهروندای خیر. از خاورمیانه به جز آفریقای شمالی البته دو نماینده وجود داره، قطر با 64% و اسرائیل با 51% شهروند خیر. در این فهرست کشور دیگه ای از خاورمیانه وجود نداره. روزای نوروز فرصت خوبی هن تا یه بار دیگه از بچه ها یاد کنیم. بچه هایی که احتمالاً هر روز به یه ذره عیدی احتیاج دارن. بچه که بودم این قطعه از اونایی بود که من را همیشه یاد بهار مینداخت. نمیدونم در مورد شما هم همینطور هست یا نه. خوشبختانه توش منظور از شکار واقعا شکار آهو نیست. شکار آهو با اجرای کوروش یغمایی.
برم شکار آهو، برم شکار آهو، تفنگ من کوله جان، تفنگ من کو، تفنگ من کو لیلی جان، تفنگ من کو. بالای پشتی عاشق رو کشتی، بالای پشتی عاشق رو کشتی، با خون عاشق لیلی جان نام نوشتی، با خون عاشق لیلی جان نام نوشتی. روی چما هم تیره نگاهت، روی چما هم تیره نگاهت، بوده دل از من لیلی جان چشم سیاهت، برده دل از من لیلی جان چشم سیاه.
با شنیدن این ترانه از کوروش یغمایی به پایان صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 8 فروردین 1391 میرسیم. اگر قصد سفر دارید یا از سفر برمیگردید، با خبر باشید که تقریبا در تمام راه‌های اصلی و محورهایی که معمولاً مقصدهای سفرهای نوروزی رو به هم وصل می‌کنند، ترافیکی نیمه سنگین حاکمه و اونطور که رئیس پلیس راهور گفته آقای اسکندر مومنی از افزایش چشمگیر تلفات و تصادفات رانندگی در دور دوم سفرهای نوروزی خبر داده. امیدواریم که شما با دقتی که دارید این آمار رو پایین بیارید. اگر در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به ویژه ساحل چابهار هم هستید، اگر شنا میکنید با خبر باشید که عروسهای دریایی 270 نفر رو گزیدن. وعده ما فردا رأس ساعت 7 صبح همینجا. سپاسگزارم از شما. عزت زیاد. سایتون کم نشه.
باد با جهان امروز. رادیو فردا.
نگو یادت نیست از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران. نویسنده ها رو به صورت یه طرفه مجانی میفرستادی به ارمنستان. هیچ رستورانی واسه تو مثل رستوران میکنوس نیست. جون من یه دهن بخون برامون حاجی از فریدون فرخزاد، آهنگ یادت هست که یادت نیست. از شافر وقتی ها چه خبر فرنگی کارا بخونم. صد سالم بگذره حاجی تو همینی، ادای امیر کبیر رو در میابردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استانی. سیبینات کن همچی سازندگی کردی که هیچی قابل اصلاح نیست. از روی مصلحت ساکتی ها جیا حرفی واسه گفتن نداری، چیزی یادت نیست. یادت نیست. یادت نیست.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
It's all the rage and nothing's gonna give.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بیماری فربهی مفرط که در جهان رو به افزایش گذارده، بیماری های خطرناک دیگری چون انواعی از سرطان، بیماری های قلب و عروق و دیابت را به دنبال دارد. با یک محاسبه کوچک میتوان دریافت که سالم، چاق و یا دچار بیماری فربهی مفرط هستید. عدد وزن خود را بر عدد قدتان به متر به توان 2 تقسیم کنید. حاصل تقسیم اگر رقمی بین 18.5 دهم تا 24.9 دهم باشد طبیعی، 25 تا 29.9 دهم نشان از چاقی و بالاتر از 30 خبر از ابتلا به بیماری فربهی مفرط می‌دهد. تغذیه صحیح و فعالیت بدنی و همچنین عمل جراحی کوچک کردن معده از راه‌های بسیار مؤثر در بازیافت سلامتی بیماران مبتلا به فربهی مفرط است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره
1. کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه. کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم، میگم با چقدر سرده میام دستاتو میگیرم. یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم، از اینجا تا دم دردم بری دلشوره میگیرم. فقط تو فکر این عشقم، تو فکر بودن با هم، محاله پیش من باشی برم سرگرم خوریشم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار، از این دل تنگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای، یه جورایی خدا زاری، یه جورایی خدا زاری. کنارم هستی و انگار همین نزدیکی هستن، مگه موها تو با کردی که موجش اومده اینجا، قشنگ رد پایش بیا بیچک زیر بخ. اگه حال منو داری میفهمی یعنی چی این بخ. دلت میگیره از کارم، روزایی که خواستم نیست بگم خیلی دوست دارم، تو هم مثل منی انگار از این دل ترگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای یه جورایی خدازایی یه جورایی خدازایی.
شنونده ی ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر سال 90 بودید. همدم نام این ترانه است به خوانندگی معین. برای انتخاب بهترین ترانه سال 1390 شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
که بودن با تو شیرینه، چشام درگیر چشمات، چشات ما رو نمیبینه، ببین حال دلم خوش نیست، یه چیزی به تو کم دارم، نمیتونم بگم باشی نه از تو چشم بردارم. همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، نمیتونم بگم حتی دوچاره فهم و غزیونم، که با تو زیر یک سقفم نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم، که دوست دارم این رویای میرحمم. یه جورایی تو رویای همین که دل به من بست، میخوام این مهر دیوونه بمونه روی پیشونی، بذار باور کنه دنیا من و تو توی زندونی، دیگه خسته تر از خونم بگم تنهامو میتونم، نه عشقم من کم آوردم سر از پامو نمیدونم، میخوام که فکر کنی بچم بهانه گیرم و لجباک این پایان بیرویا خیالت باشه یک آقا. همیشه تا تو یک لحظه که قدرش رو نمیدونم، نمیتونم بگم حتی دوچاره فهم و هزیونم، که با تو زیر یک سقفم نمیفهمم چجوری بهت بفهمونم، که دوست دارم این رویای بیرحمم.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
بیبن سایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی، بیبن سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مساحله بدون سکو،
بیبن سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
Thank you.
کنار هم دیگه واجه بچین راجه به چی؟ باشه بشین چشات باز کن یه لحظه مال من باش یه لحظه بی توی حس و حال من باش پس میکروفونو به دست من تو بگم از این زمونه و از دلی که تکه تکه است هر آهنگ منم مساوی ذکر یک درد جز اینم ندارم یه فکر بهتر از جمونگی بگم که شده سمبول رشادت ایران برا شده مثل صندوق تجارت پس هنرمند وطن الان کجاست نیست اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست چی بگم برات انتظار داری چه چیزی از جیب من درآ به جز کاغذ سفید پاره خبار رفیق حرف توشه ولی با خودکار سفید تو هم مثل منی تو هم کم درد نداری درد اصلیت اینه که تو هم درد نداری من کسی نیستم با این زخم و دردم بگیره ولی این عشقها رو کی میخواد گردم بگیره از چی بگم حالا از این دنده های خسته از این همه درد تموم دنده هم شکسته خنده ها و نبی چسته رو لبم این منم با یه رد پای خسته از چی بگم بگو از یه روح زخمی که باید یک تنه به تو قلب کوه سختی از روزایی که خط خوردن توی تقویم خبر میدن از یه اجتماع رو به تخریب از چی بگم از بچه های پایین شهر که غذا واسه خوردن دارن ماهیشه اون که تنها دلیل خوابش به عشق فرداست تنها پاتوق عشق و حالش به هشت زهرا یا که بگم از اون رفقای کاخ نشین که هستن تو واردات کالای ساخت چین تو به من اینو بگو من از چی بگم خود ما گفتیم و تموم دردا ریشه کن شد از چی بگم شاید قصه دوست داری مثل قصه اون هم کلاسیان روستایی اگه قصه تلخ گناه واقعیت داستان نرگس و گلای باغ میهن که نشستم با صد چرا و افسوس کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت چراغ افتاد توی کلاس و گل گرفت آتشی که پوست بچه ها رو مثل گل گرفت یه طفل معصوم با داد و فریاد گفت زود با دو این سمت در ولی درم گفت چشم خوش شد یکم به هم عشق بده ایزد این بچه ها با کدوم دست بشق بنویسن کودکی مرد در راه کلاسی که سوخت و منتظر یه جراح پلاستیک یاس نمیخواد تن قصه رو هرگز ببنده چون باز دلش میخواد که نرگس بخند از چی بگم بسنده شده قروب زد تو قلب بچه های مدرسه دروز زد واسه نخور صدامو بشنو از زیر خونه و صدا تو به گوش همه میرسونه از چی بگم دلی که فقط اسمش دله یا عمری که نصفش عشق نصفش گله یا از روح توی زندون که جسمش بله آدم مجبوره که با شرایط بخفش بده از چی بگم بگو از یه روح زخمی که باید یک تنه بره تو قلب کوه سختی ولی قسم به خدا قسم به روح تختی که من بدون ترس میرم به سوی تقدیر خیلی خشن زندگی ولی حوصله کردم تو فشن زندگی من یه مدل درده ولی دفتر گذشته هامو ذره ذره کردم و اومدم جلو که به یه درد سر بگردم از چی بگم
بر روی خط فردا
این عید نوروز تا به همه هموطنان عزیزم تبریک میگویم به خصوص اون کسانی که در غربت زندگی میکنند
عید شما مبارک باشه نوروزتان پیروز من آرزو میکنم که مردم ایران خوشحال باشن آرزو میکنم که خداوند عمرا رو عدل عنایت فرما و علما رو انصاف تمام مردمی که زندانی های بیگناهی هستن که در زندان های مخوف هستن آزاد بشن
آرزو میکنم که در سال 91 همه ایرانی های داخل و خارج از کشور با هر دین و آیین و سنن و اعتقاداتی که دارند فقط به فکر ساختن یک ایران آباد و آزاد و پیشرفته باشند
صدای شما، صدای فرداست.
سازم